5 کیلومتری فیروزکوه در استان تهران به وقوع پیوست. این زمین لرزه در ساعت 6:40 و 56 ثانیه صبح امروز در عمق 8 کیلومتری رخ داد. طرح تعیین تکلیف 21 میلیون ایرانی جانمانده سهام عدالت به محض تصویب در هیئت دولت از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور با اعلام این مطلب گفت: تأکیدمان این است که با توجه به سوء استفاده برخی از اطلاعات افراد از جمله شماره ملی، مردم از ارائه مشخصات به افرادی که قصد سودجویی دارند پرهیز کنند. آقای توکلی درباره تعیین تکلیف سهام عدالت فوتی‌ها هم گفت سازوکار در این باره هنوز نهایی نشده. او همینطور به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد با توجه به ارزش افزوده سهام از فروش آن پرهیز کنند. نمایشگاه راهبردی خودکفایی و الحاق تجهیزات چک و خنثی‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه آغاز به کار کرد. این نمایشگاه به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس برپا شده. معاون مهندسی سپاه پاسداران هم در این مراسم گفت تمامی رده‌های امنیتی سپاه به تجهیزات بومی چک و خنسا مجهز می‌شوند. سردار همتی گفت در این نمایشگاه تجهیزاتی مانند نمونه آشکارسازهای خارجی، آشکارساز مواد منفجره نسل 1 و 2، آشکارساز ایستگاهی مواد منفجره و مواد مخدر، متلاشی کننده بمب و تله، راکت چک و بازرسی، نمونه دستگاه‌های ایکس‌رای پورتابل، ربات فیلمبردار فجر و ربات آتش نشان حافظ به نمایش درآمده است. فرمانده کل ارتش در حاشیه افتتاحیه ورودی‌های جدید دانشگاه جنگ گفت ساخت نمونه‌های مشابه ناوبندر مکران از مدتی قبل شروع شده و در حال آماده سازی است. امیر موسوی گفت آماده سازی این ناوبندرها احتیاج به زمان طولانی دارد و امسال آماده نخواهد شد. او همینطور گفت آماده کردن نمونه‌های مشابه ناوبندرها در راستای تداوم ماموریت‌های طولانی مدت و حضور در آب‌های دوردست است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت دی امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهد شد. آقای پارسا در واکنش به برخی انتقادات در خصوص اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود. او گفت طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید 120 روز یا 4 ماه یک خانه خالی مانده باشد. بنابراین خانه هایی که از ابتدای امسال تا مرداد خالی مانده باشد مشمول این قانون می شوند. و جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به واکسینه شدن 100% کارکنان نیروی انتظامی غرب استان تهران گفت 60% سربازان وظیفه هم تا الان واکسینه شدند و تا چند روز آینده همه سربازان واکسینه خواهند شد. سرهنگ کرمی گفت بعد از اتمام واکسیناسیون سربازان خانواده کارکنان کادر و وظیفه هم واکسینه خواهند شد. تشکر می کنم از همراهی شما با این بخش خبری. دعوت می کنم که ساعت 14:30 شنونده مشروع خبرهای استان تهران باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت الان و این لحظه 10:34 و 44 ثانیه است. شما به رادیو تهران گوش میکنید روی موج FM ردیف 94. سپاس بابت همراهیتون. دعوت میکنم همراه ما باشید و این لحظه از رادیو تهران برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان و سلام به شما مردم عزیز، خوش آمدید به بازار تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که در 29 شهریور 1400 دوشنبه به نمایندگی از همکارانم میتونم در کنار شما باشم تا حوالی ساعت 11 و 15 دقیقه. لطفا تنهامون نذارید. در بازار تهران همراه با شما میپردازیم به بازارهای گوناگون مالی مرتبط با اقتصاد خانواده. اگه نکته‌ای در این خصوص دارید، اگر دغدغه‌ای دارید که دوست دارید در برنامه پیگیری بشه، حتما لطفاً به ما اطلاع بدید از طریق 30094، این راه ارتباطیتونه با بازار تهران. اما آنچه در برنامه امروز میشنویم، بررسی بازار سرمایه همراه با جناب آقا بزرگی تحلیلگر بازار، گفتگو با آقای روح الله عزتخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفتگو با آقای محمد رضا بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی، بازار سکه طلا و ارز همراه با آقای ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر. بخش دیگری هم دوباره خواهیم پرداخت به بازار سرمایه. در دو بخش ما بررسی میکنیم بورس رو و آیتم نگاه روز رو هم خواهیم داشت با حسین فهیمی پور در رابطه با اصلاح نظام یارانه. و البته سواد مالی با خانم مهسا صادقی. ده و 39 دقیقه، بخش نخست بررسی بازار سرمایه با جناب آقا بزرگی. جناب آقا بزرگی سلام عرض میکنم، بفرمایید همراه شما هستیم.
عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. بورس برخلاف یک دو روز گذشته امروز خوبی رو شروع کرد. 8200 واحد شاخص کل ما مثبت هست، نزدیک 60 صدم مثبت هست. شاخص هموزن هم همسو با همین شاخص کل نزدیک 50 صدم درصد افزایش پیدا کرده. حجم معاملات هرچند قابل توجه نیست، نزدیک به 3400 میلیارد تومان هستش، نسبت به روزهای گذشته خب یه مقدار کم رمق‌تر هستش. اما به هر روی تعداد شرکت‌هایی که مثبت هستند بین 0.5% تا 3%، 421 شرکت از 680 شرکت مثبت هستند که حدود 62% رو در بر می‌گیره. 72 شرکت تنها در صفحه فروش داریم به ارزش تقریبی 400 میلیارد تومان و در مقابل 62 شرکت به ارزش 1400 میلیارد تومان صفحه خرید داریم. من مجدد تکرار میکنم صفحه خرید و فروش کلا ذاتاً برای بازار خوب نیست، اما به هر حال این یک نشانه و میزانی است برای اندازه‌گیری فعالیت فعلی بازار. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گروه شیمیایی و فلزی بیشترین ارزش معاملات صنعت رو داشتن تا این لحظه. صفهای خریدی که شکل گرفته مربوط است به شرکت‌های صنایع فلزی، شیمیایی و رایانه و در مقابل صفهای فروش هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دارو و گروه ساختمان. اثرگذارترین شرکت‌های ما تا این لحظه شرکت‌های برکت، اثرگذار مثبت برکت معدنی دعاور، شستا و کماسه و از طرفی شرکت‌های تاثیرگذار منفی ما مدی صنایع مصر، شستا، موبین، فولاد و پتروشیمی پارس هستند. حجم معاملات امیدواریم تا آخرین دقایق معاملاتی امروز افزایش پیدا بکنه. یه مقدار عرضه‌های بلوکی سهام عدالت تو چند روز گذشته که پریروزی چیزی نزدیک 2600 میلیارد تومان بود یه مقدار نقدینگی بازار رو به خودش متوجه کرد، ولی امیدوارم با یه مقدار محدودتر کردن این گونه حجم معاملات اون نفس بازار به طور کلی نفس بازار گرفته نشه و شاهد تداوم بر روند ایستا و مثبت ملایم بازار باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقا بزرگی. فرصت دیگری امیدوارم در برنامه امروز بتونیم همراهی کنیم.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
اینجا بازار است. برنامه ای از رادیو تهران.
سلام، مهسا صادقی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد مالی و در این برنامه قراره در مورد سواد مالی دانشجوها صحبت کنیم. ورود به دانشگاه و پذیرش نقش‌های جدید به نوعی ورود به دنیای بزرگسالیه. مسائل و نگرانی‌هایی که تا پیش از این یا اصلا وجود نداشتن، یعنی که خیلی کم رنگ بودن، حالا یه رنگ و بوی جدی‌تری به خودش می‌گیره. تأمین مالی آینده، پیدا کردن شغل مناسب، استقلال از خانواده و مسائلی مثل این یک شکل جدی‌تری پیدا می‌کنه. برای اینکه دانشجوها بتونن از پس امور مالی خودشون در آینده خیلی نزدیک بر بیان، لازمه که 6 سرفصل سواد مالی رو آموزش ببینن و مهارت‌هاش رو تمرین و تکرار بکنن. اونها در این سن معمولاً یک دریافتی‌های از خانواده دارن و کنار اون دریافتی‌ها ممکنه شروع بکنن کارهای پروژه‌ای، پاره وقت یا حتی تمام وقت انجام دادن که جداگانه برای اونها درآمدهایی داره. توصیه‌ای که داریم این هستش که دریافتی‌هایی که از خانواده دارن یک شکل منظم و جدی به خودش بگیره. یعنی به این صورت نباشه که یک پولی از خانواده بگیرن و هر موقع که این پول تموم شد، دیر یا زود، دوباره پول دیگه ای از خانواده دریافت بکنن. خیلی بهتر هستش که این یک حالت روتین داشته باشه، مثلا هفتگی باشه یا ماهانه و اونها بدونن که قراره که توی این مدت زمانی این پولشون رو برنامه ریزی بکنن. اما برای برنامه ریزی درست یک گام خیلی مهم و اساسی وجود داره. اونها باید هزینه های روزانه شون رو ثبت بکنن، کاری که کمتر از 2-3 دقیقه در روز ممکنه زمان ببره ولی اثرات خیلی خوبی خواهد داشت. قرار نیست هیچ تغییری هم توی هزینه کردشون بدن، فقط هزینه ها رو ثبت بکنن. معمولا اتفاقی که میفته این هستش که بعد از 1 ماه دانشجوها میگن که ما اصلا فکر نمی‌کردیم توی حوزه هایی مثل هزینه اینترنت، مثل کافه و رستوران، مثل هزینه تاکسی های اینترنتی در مجموع اینقدر هزینه هامون تو 1 ماه زیاد بشه. یا حتی مثلا بچه‌ها میگن که ما خیلی لوازم و تحریر دوست داریم و وقتی که آخر ماه حساب کردیم دیدیم چه حجم زیادی از هزینه هامون داره به این سمت میره، بدون اینکه واقعا خیلی کیفیت زندگی ما رو بالاتر برده باشه. البته که آموزه‌های سواد مالی به همین نوشتن ختم نمیشه. توصیه میشه که بعد از 3 ماه ثبت هزینه ها، وقتی یک برآورد درستی از هزینه هامون در هر کدوم از ردیف های بودجه داریم، حالا شروع بکنیم با اون روش هایی که آموزش داده میشه به بودجه بندی درست و سعی کنیم که برای هر ماهمون یک بودجه از پیش تعیین شده داشته باشیم و به اون پایبند باشیم. ممنونم که با بخش سواد مالی برنامه بازار تهران همراه ما بودید.
بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. امروز ما بناست دو گفتگو داشته باشیم، یکی با نمایندگان مجلس، یعنی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن و دیگری آقای بنی تبا سخنگوی انجمن تولید کنندگان لبنیات در کشور. خیلی فرصت خوبیه در خصوص قیمت لبنیات به ما اطلاعاتی بدید از طریق 3094. آیا افزایش قیمت در بازار رو شما هم تجربه کردید؟ به تازگی خبر رسید که قیمت کره افزایش قابل توجهی داشته. پیشتر از قیمت ماست میگفتن دبه 50,000 تومان، مثلا ماستی که پیش از اون شاید 30,000 تومان بوده قیمتش، و اقلام دیگه. لطفاً در این خصوص به ما اطلاع بدین از طریق 3094 تا انشالله بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. برامون پیام فرستادن به شماره 3094، نوشتن که در خصوص برخی از نمادها در بازار سرمایه صحبت کردن شنوندگان، که حالا اگه فرصت بشه با جناب آقا بزرگی میتونیم حرف بزنیم راجع بهش. گفتن برنج 60,000 تومان، 60,000 تومان شد برنج؟ واقعا؟ ای وای من چی بگم. گفتن برنج 60,000 تومان کجای دلمون بذاریم؟ اصلا واقعا هیچ جای دلمون نمیتونیم بذاریم برنج 60,000 تومان، باید بذاریم توی ویترین تماشاش کنیم فقط. بریم سراغ گفتگومون.
بحث روز.
جناب روح الله عزت‌خواه با ما هستن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید آقای عزت‌خواه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
آقا عزت‌خواه، لبنیات خریداری کردین تازگی ها؟
بله، همین دیشب ما ماست خریدیم و از پنیر و اینها.
قیمت شما رو هم متعجب میکنه یا اینکه براتون طبیعیه؟
باید دقت کنیم، بخونیم دقیق، ببینیم هر کدوم چند تومنه که وقت زیادی پرداخت نکنه.
چی شده که اینجوری شده آقای عزت‌خواه؟
خب ببینید، یه بحثش این است که یعنی زنجیره لبنیات از دامداری شروع میشه دیگه. تو دامداری الان نهاده ها به شدت گران شده و طبیعتاً محصول اصلی که شیر باشه دیگه نمیتونه با قیمت های قبلی از دامدار خریداری بشه، برای دامدار نمیسرفه. لذا برای سیانت از تولید مجبورن که قیمت شیر رو افزایش بدن، که این کار رو در واقع به زجاد کشاورزی کرد و به قیمت کف خرید شیر رو بالا برد.
چقدر شد قیمت کف خرید؟
بله،
قیمت کف خرید چقدر شد؟
آخرین آماری که دارم 6400 ظاهرن برای مرداد ماه امسال. ولذا این تأثیر خودش رو گذاشت روی لبنیات، طبیعتاً لبنیات هم گران شد. این اصل قصه است که خب حالا باید مدیریت کرد. ما از یه طرف با موضوع تولید رو برویم،
بله،
در بحث دامداری و فرآورده لبنی، و از یه طرف هم با مصرف و حوزه مصرف رو ببینیم، تورمی که در بازار مصرف رخ داده. این یک بالانسی باید اتفاق.
ولی علاوه بر این افزایش قیمت پایه شیر، صادرات هم آزاد شد دیگه در برخی از اقلام لبنی، خبر دارین؟
خب اون هم صادرات هم تا جایی که در واقع ضرر و زیانی به بازار داخل نزنه، طبیعتاً ما چون به حال ظرفیت نفتیمون خیلی بالاست،
بله،
و امکان صادرات داریم،
ولی به نظر میرسه ضرر زده دیگه به بازار الان.
این رو حالا باید با دوستان حوزه لبنیات تخصصی تر بحث کنیم، ببینیم که مشکل از صادراته یا نه.
آقا عزت‌خواه، سرانه مصرف لبنیات در کشور ما همینجوریش هم کم بود و الان دیگه واقعا فکر میکنم مصرف لبنیات کم کم داره محدود میشه به یک قشر خاصی از جامعه، که برای اونا برایشون مهم نیست چیزی گران بشود نشود. در هر شرایطی اینا آدمایی هستن که ثروتمند هستند و خواهند بود. چی کار میخواید بکنید برای مردم الان؟ این شیر و ماست و پنیر و اینا هم نباید بخورن دیگه؟
خب ببینید، دو تا راهکار اصلی داره این قضیه، یکی ناظر حوزه مصرف، یکی هم ناظر حوزه تولید. در حوزه مصرف کلن کالاهایی که به عنوان کالاهای ضروری اینها محسوب میشن و دولت باید سیانت بکنه از این بازار، مشکل رو داریم ما در کشور. باید اون یارانه هایی که و هزینه های دولتی که پرداخت میشه در این حوزه ها، اینها رو تا میشه به سمت ارزم بازوتون که مصرف کننده نهایی ببرید، یعنی اون یارانه هایی که میخواد پرداخت بشه در ابتدای زنجیره پرداخت نشه، در انتهای زنجیره. یعنی ما به خدمت شما عرضم که مثلا وارد کننده نهادهای دامی یارانه ندیم، ما بریم به مصرف کننده محصولات لبنی این یارانه رو بدیم. چرا
سخت‌تر نمی‌کنه کارو؟
حالا عرض می‌کنم ببینید، چون که اولا جلوی انحراف از معیار اینا رو گرفت می‌گیریم، به اصطلاح قانون‌گذاریش به هدف ثابت می‌کنه اینطوری سیاست یارانه ما. اما وقتی به ابتدای زنجیره می‌دیم معلوم نیست که آیا این یارانه به هدف ثابت بکنه و محصول رو در بازار مصرف مصرف کننده با قیمت مناسب برسانه یا نه.
آقای عزت، خب مگه ما چند تا وارد کننده نهادهای دامی داریم؟
خیلی زیاد شدن اینها بعد از سیاست عرض 4 و 200 به سرعت وارد کننده متکثر شدن. حالا من در حوزه نهادهای دامی عدد دقیق ندارم، ولی میشه گفت در حد 5-6 برابر شدن بعد از اینکه سیاست عرض.
مثلا 500 نفرن بیشترن؟ یعنی ما 500 نفر نمیتونیم کنترل کنیم، بعد بیم یارانه این بخش رو تقسیم بکنیم بین میلیون ها نفر؟
در هر حال نکته این است که این رانتی ایجاد میکنه که جمع کردن این رانت در بازار سخته. خب ما میگیم که این که شما میفهمید سخته پرداخت یارانه به مصرف کننده، الان با فناوری آیتی و بحث کارت‌های اعتباری و اینها امکان پذیره، سخت نیست. اون رو میشود. پارسال هم در مجلس بحثی شد، البته به تصویب نهایی نرسید، ولی بحث شد که پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی صورت بگیره. بر اساس
پس نظر شما این هستش که برای کنترل این وضعیت باید بیایم و یارانه بدیم به مردم بابت لبنیات؟ خیلی خوب آقای عزت، خواست صحبت آقای مخبرم با هم بشنویم، معاون رئیس جمهور. شما خواهش میکنم همراه ما باشید. ضمن آقای بنی طبا هم اضافه شدن. آقای بنی طبا خیر. آقای محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی ایران هم به ما اضافه شدن. فعلا صحبت آقای مخبر رو با هم بشنویم.
یه مشکلی که داشتیم قبل از این ظرف یک ماه گذشته این بود که یه دفعه صبح یه کسی می اومد دید 30% 40% یه دفعه قیمت لبنیات رفته بالا. این واقعا غیر قابل قبول بود، اونم یه چیزی به این اهمیت. این الحمدلله حل شده، یعنی به اصطلاح
ما ثبات همیشه
یه دفعه 30% 40% بالا بره. حالا باید این ثبات اتفاق افتاده، حالا باید بریم دنبال راه حل هایی که کاهش هم شاهد باشن.
بله آقای مخبر که اصلا انگار کلا یه جا دیگه زندگی میکنن، گفتن حل شده ماجرا. نمیدونم این برای الان بود بچا این گفتگو، مال 3 روز پیش بوده، 2 روز پیش بوده. حالا بله، خب آقای فربود به شما هم سلام عرض میکنم، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی ایران.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
آقا حل شده آقای مخبر درست گفتن مشکل قیمت لبنیات در کشور؟
والا حل، ببینید تا ببینیم که تحلیل این حل به چه معناست.
خیلیشون گفتن که یه زمانی مردم میومدن میدیدن که 30-40% یه دفعه قیمت شیر مثلا رفته بالا، الان گفتن دیگه این مشکل حل شده، ولی حل نشده دیگه، چون همین دیروز پیروز بوده که کره 50% گرون شد، درسته؟
نه
اینجا نیست. خب
الان میخواد من بعدا راجع به کره توضیح بدم، چون این سوال خیلی از همکاران شما هم هست و همتون مردم. ببینید که قیمت رسمی شیر خام از 4500 تومان به 6400 تومان در به دامداری عوض شد. این مسببات خاصی داره.
بله.
این تغییر خدمت رو که عرض بکنم در ارتباط با چربی هم در این میان اتفاق افتاد. چربی هم از هر 0.1% 600 ریال به 800 ریال، یعنی با 33% افزایش روبرو شد. این 33% افزایش در قیمت رسمی چربی، چربی شیر، باعث شده است که چون نقش 85% ماده اولیه در بسته‌بندی کره نقش داره، معادل 28% بر قیمت تمام شده محصول کره فقط این یه تغییر مثلا بیافزاید. ما تغییراتی هم در بحث دستمزد داشتیم در ابتدای سال جاری و در کارتون مثلا 100%، حالا مثلا در دستمزد 40% رشد داشتی، در کارتون 100% رشد قیمت اتفاق افتاده.
آخه آقای فرگود، بابت همین دستمزد من الان خودم فکر کنم 5-6 بار تا حالا با سخنگوی انجمن شما گفتگو کردم و 5-6 بار تا حالا گرانی ها رو گفتن به خاطر دستمزد. دیگه یه بار به خاطر دستمزد که 10 بار اضافه نشده که در طول سال 1400.
نه 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 خدمتتون. کره استاد که کنترل بفرمایید، میبینید که بسیار کم تغییره، تغییراتش بسیار و در واقع قیمتاش بسیار پایداره. تغییری که در قیمت چربی ایجاد شد، خود این چون نقش 85% قیمت تمام شده رو خود چربی تشکیل میدهد، عامل افزایش 28% بر قیمت تمام شده بود که معمولا در قیمت مصرف کننده مشاهده میکنیم. من عرض میکنم که چون 30%ی که رشد کرده، چون بعضی از دوستان اشاره کردن که 30%، من هم تایید میکنم حداکثر 30%.
حالا 20% درسته؟
حالا عرض میکنم ما تو تیپای مختلف، کارخونهای مختلف، به اساس سطح تولید هزینه هاشون قیمت های یه مقداری با هم مقایلت شد، فضای رقابتی است در بحث صنعت. بنابراین کره تغییری که درش اتفاق افتاده، تغییری است در پایه مبانی تغییر یافته قیمت چربی که قانونی هم بوده است. ولی اینکه شما میفرمایید یا دوستان را مردم عزیز میبینن که مثلا در شهری بر ما این اتفاق افتاده، به دلیل اینکه این در واقع تغییر رو ما همزمان با تغییر قیمت شیر خام میباید عملیاتی میکردیم.
بله.
هم تغییر قیمت شیر خام، هم قیمت تغییر قیمت چربی، ولی با ملاحظاتی دوستان با تاخیر انجام دادن. بعضا هم
یعنی شما میفهمید پیش از شهریور هیچ گرانی در لبنیات ما نداشتیم؟ نه
نه، حالا من توضیح میدم خدمتتون.
ما چون زمانمون کوتاه، فقط خواهش میکنم سریع.
نه من خب اجازه بدید من توضیح بدم همه این نکته رو خدمت داشتن. ببینید این تغییر چرا با تاخیر انجام شده در شهری بازار در با چره؟ چره یک کالایی است که تاریخ به اصطلاح پرینتش، ماندگاریش در به اصطلاح یخچال‌های کارخانجات، سطحانه‌های کارخانجات طولانی است. یعنی شما الان ممکن است که قیمت پرینت شده یک ماه قبل رو هم در بازار همین الان عرضه بکنن که قیمتش پایین‌تر از اون چیزیست که الان در بعضی از کارخانه‌ها مشاهده.
بله آقای فرگود، البته مد نظر ما فقط کره نیست، چون شما فقط در مورد کره صحبت می‌کنید، ما در مورد کلیات لبنیات صحبت می‌کنیم.
من در مورد لبنیات به طور کلی توضیح مختصر میدم، فکر می‌کنم برای شما قابل فهم باشه. ببینید قیمت شیر خام 4500 تومان مصوب بوده،
شد 6 خورده ای.
الان شده 6600.
خب
مبانی قیمت‌گذاری کالاهای لبنی در آذر ماه سال گذشته قیمت شیر 4150 تومان بوده. داستانش هم مفصله ولی از من بپذیرید. داستان 4150 تومان الان به 6600 تومان تغییر داده. تغییر افتاده. این تغییر 52% قیمت شیر خام رو بالا برده. نقش این در قیمت تمام شده محصولات لبنی 70%. یعنی شما الان با قریب 36% خود این یک قلم تغییر قیمت شیر خام قیمت داره. محصول لبنی بالا میبره. در همین حالا فاکتورهای دیگه هم هست، من الان بخوام اشاره بکنم، مصنوعات پتروشیمی مثل بطری، نمیدونم کارتون، ارزم بزرگی که مسائل از این دست، هم تغییرات
در درست. خیلی خوب آقای عزت‌خان با ما هستن. آقای فرود نماینده محترم مجلس شورای، آقای عزت‌خان میشنوید صدای بنده رو؟
بله بله.
خب تقریبا همون چیزی که شما اشاره کردید آقای فرود هم به عنوان دلایل گرانی ذکر کردن و الان این وسط فقط مردم میمونن که اصلا کاری ندارن آقا به چه دلیل افزایش قیمت شیر خام، افزایش حقوق کارگران، هر دلیلی که هست، الان مردم نمیتونن این کالا رو خریداری بکنن. باید چی کار کنن ملت؟ الان باید وایسن تا مثلا شما بیارانه بهشون بدین، حالا که این اتفاقها بیفته، یا اینکه نه یه راه حل فوری برای